شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
انشالله که شما خوبید.
الحمدلله.
جناب بنی‌صدر، هفته گذشته در خدمتتون به این مسئله بحران اتمی و بحران جمهوریت که مرتبط با اونم هست در خدمتتون صحبت کردیم. ولی قبل از اینکه اون بحث رو ادامه بدیم، میخواستم خواهش کنم که خبرهایی که در این رابطه وجود داره از اون هفته تا به حال اونا رو بفرمایید تا به دنباله اون بحث ادامه بدیم.
از کنم به ترتیب تاریخی که بخواییم جلو بیاییم، در 18 ژانویه کریستین ساینس مونیتور، روزنامه امریکایی، از نقشه بخبر داد.
بله.
بنابراین نقشه دنیا رو باید آماده کرد برای اینکه بدون نفت ایران زندگی کند.
بله.
با ساختن لوله های جدید نفت و گسترش ظرفیت تولید کشورهای نفتخیز خاورمیانه که به امریکا فشار می آورند در برابر این طرح برنامه اتمی ایران شدت عمل به خرج بدهد.
بله.
بنابراین تر نفتی که از طریق تنگه هرمز می رود که بیشتر نفت ایران است کم می شود، جاش از طریق لوله در مدت 3 ماه می توانند سلاح آماده کنند برای اینکه نفت رو به بحر احمر و مدیترانه برسانند. اینجا می مونه مشکل نفت چین. واردات نفتش از ایران 17% نفت مصرفی به چینه.
بله.
و این نفت رو از بندر دیگری تامین کنم. این رو در 18 ژانویه کریستین ساینس مونیتور نوشته. امروز خبر امروز میگوید به اینکه ملک عبدالله پادشاه سعودی به چین رفته است برای اینکه به دولت چین رو متقاعد و مطمئن کنه که صادرات نفت از ایران رو جایگزین خواهد کرد.
بله.
خواهش کنم به شما قبل از اونم که او برود به چین، آقای دیکچنی معاون آقای بوش به مصر و عربستان رفته برای همین کار، برای همین که در مقدمات این اجرای نقشه رو فراهم میکنه. با این دو تا سفر اون اطلاع ریسن سایز مونیتور مبنای جدی پیدا میکنه.
در
همون روز 18 ژانویه قرار بود که گفتگوهای اروپا و ایران بنابر قرار قبلی انجام بگیره. که اروپا گفت که من این گفتگوها رو انجام نمیدهم و در واقع هم انجام نگرفت. در این فاصله یکی از معاونین آقای لاریجانی به فرانسه آمد و در اینجا هیچ مقام وزارت خارجه فرانسه حاضر نشد او رو بپذیره و با او گفتگو کنه. امروز اطلاع حاصل شد که آقای لاریجانی در هفته پیش به وین رفته و با آقای الورادی گفتگو کرده. حالا از قول و قراری که بین او و این البرادری گذشته شده اطلاعی انتشار نیافته، ولی روزنامه تهران سخت عصبانی است که چرا میباید خبر رفتن و برگشتن آقای لاریجانی رو از طریق سایت‌های خارج به ما خبر شود.
بله.
عرض کنم به شما حالا جهده در این زمانی که الان ما هستیم صحبت جلسه دوی فوریه است.
بله.
آقای البرادعی میگوید که گزارش خودش رو در اون تاریخ نمیده، در تاریخ مقرر خواهد داد. که آیا این خاطر این مثلا قول قراریش که با آقای لاریجانی گذاشته، وعده هایی گرفته که اینجور گفته، یا به این که نه خاطر اینی که خواسته مثلا بی‌طرفی خودشو نشون بده، ولی نه احتمال غریب به یقین اولیه.
مثلا این جلسه دوی فوریه، منظورتون جلسه دوی فوریه شورای حکام سازمان انرژی اتمی
اتمیه که به طور فوق‌العاده قرار است تشکیل بشود.
بله.
حالا چرا گفتم دوی فوریه؟ خب میتونستن فوق‌العاده معناش اینه که میتونست بلافاصله همینو تشکیل بدن. این به خاطر این است که آقای بوش تحت فشارهای گوناگونی است و قرار است در 28 ژانویه پیام سالانه خود رو در کنگره امریکا ایراد بکنه. منتظرم ببینن موازه ایشون چی عذاب در میاد. اونجور که انتظار میره سخت قاطع، خب اون شورای حکم یک جور عمل خواهد کرد. اگر دیدن نه یک نروشی در موازه ایشون هست، خب اون قدنامه که اون شورا داده میشود و تصمیم اون شورا جور دیگه خواهد شد.
بله.
پس این هم به این دلیل این که اون تاریخ رو معین کردن. اما در این فاصله سه اطلاعی مهم دیگه هم رسیده. یکی این است که همون دیواری آقای خامنه ایست که کشنده نیست، اما اونجور هم که به اون آقای اجازه بدهد امور تصدی کنه نیست، اینجور اجازه به اون نمیده. اینکه بزرگ مقدار زیادی از دستشون بیرونه. شیعه های عراق هم، یعنی همین مجلس اعلا و حزب الدعوه هم به آقای خامنه ای پیغام دادن که بیهوده روی ما حساب باز نکنید، ما انتخاب خود را کرده ایم. همین مسئله با حزب الله لبنان است. اون از لبنان هم تو اونجا هم این آقایان مافیاها اختلاف رو انداختن و الان دعواش یه در برانگیختن با به مقابله با شیخ حسن نصرالله، که خود اونها همین شیخ حسن نصرالله رو با فرزاد رهبر قبلی برانگیختن که اون رهبر قبلی با اون جانشین کردن و حالا نوبت خود این آقا رسیده. خب این خبرات اون وقت هم میرسیم به اینجا که آقای هاشمی رفسنجانی که هفته پیش گفته بود که ما در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گرفتیم نسبت به تهدیدهای غربی اعتنا بمانیم، حالا به این نتیجه رسیدی که خطر جدیه. باید یه فکر کرد. این هم موضوع جدید این آقا.
بله.
حالا در این فاصله دو مطلب هم باز به نوبه خودش مهمه، دو خبر مهمه. یکی از این سایت‌های داخل کشور هست، یعنی دستگاه اطلاعاتی داخل کشور هست. یکی هم این تصمیم بانک سوئیسی است. یعنی بانک
سوئیسی
UBS که این بانک میگوید که ما به لحاظ خطرهایی که معامله با ایران پیدا کرده است تصمیم گرفتیم معامله با ایران نکنیم. این جواب اون قضیه این که ما پولمون از بانک های اروپایی میخوان ببریم به بانک های آسیایی، به رئیس بانک مرکزی این حرف ضعف معاون او تکذیب کرد.
بله.
حالا این از این بر میگه که نه اصلا لازم نیست که شما پولتون رو ببری، اگر داشته باشید پولی هم ما حاضر میشیم با شما معامله بکنیم با کشوری که باید خطر است. این یکی. دو این که میگوید که این آقای آصفی در این با این اشخاص همین مطبوعاتی ها به طور محرمانه فرمایش فرمودن که تصمیم نظام این است که طرح روسیه را نپذیرد اما میخواهد آن را کش بدهد. در این حال پرمانش این است که اون صحبت آقای سفیر که استقبال کرده بود از طرح روسیه بازی و فریبه، اما در همین حال خبر دیگر این است که آقای لاریجانی روسیه رو متحد استراتژیک ایران میخواند و میگوید که ایشون قصد دارد برود به روسیه برای گفتگو. حالا اگر روسا که وقتی میشنوند که سفیر اونجور میگوید و سخنگوی وزارت خارجه اینجور میگوید و دبیر شورای عالی امنیت ملی اینجور فرمایش میکرد، حالا تازه این آقای دبیر یک رئیس هم پیدا کرده که آقای پور محمدی است، به جای آقای احمدی او رو به جای خود گماشته. خب این در واقع خوشمزه است که امنیت ملی رو بده دست یک تروریست نامدار،
بله آقای احمدی،
آقای پور محمدی باشه.
آقای احمدی نژاد ایشون رو منصوب کردن به
این صحبت گماشته. خب حالا این ما در همچه موقعیتی هستیم الان با این اطلاعاتی که هست شد و در این موقعیت این رژیم که تدبیق اون پیشنهاد روسیه معلوم نیست، این در غرب هم آقای شیراک از یک سو خانم کلینتون از سوی دیگر اظهارات فرمودند. آقای شیرک که تحقیق به بمب اتمی کرده، خانم کلینتون هم گفته است که این که راه حل نظامی رو نمیتوان کنار گذاشت و اعتراض کرده به آقای بوش که شما چرا ابتکار عمل اصلا به اروپا دادی و در بر باید خود تنظیم میکردی و تصدی میکردی و محافظ مجازات های اقتصادی ایران هست. خب خاص آقای شیرک چیست؟ حرف آقای شیرک به اصطلاح سه پیام داره. این حرف آقای شیرک یکی خطاب به بهره برداری است، به خاطر اینکه این رژیم یعنی از زمان خصوص آقای احمدی نژاد به این سو مجموعه که حالا یک دست شده آقای خامنه ای و به علاوه ایشون و به علاوه بقیه سخنها گفتن، مواضح اتخاذ کردن که حالا نه تنها دولت ها بلکه افکار عمومی دنیا رو متحد کردن در ضد ایران و ایشون هم در صدد شده از این فرصت یه استفاده برای خود بکنند. در میدونید که این میزان محبوبیت او تو فرانسه بسیار پایین آمده بود، حالا لابد فکر کرده که با همچه تهدید ایران به بمب اتمی نوالق این عدم محبوبیت رو جبران میکنه و جانشین میکنه اونو با محبوبیت. این از این بدبختی های روزگار است. شما این دنیا افکار عمومی دنیا وجدان جهانی مخالف عمده با عراق بود، فرانسه حکوم دولت های اروپایی من های یکی دوتا عموما مخالف عمده بودن. حالا کاری به این آقایان کردن که این دولت ها به علاوه افکار عمومی مخالف فشار به ایران شدن، موافق فشار به ایران شدن و اینقدر این بیزاری افکار عمومی باید شدید باشه که آقای شیراک بابت محبوب شدن ایران رو به بمب اتمی هم تهدید بکنه. حرف دوم ایشون این است که آقای ایران، آقای رژیم ایران، ما با شما دو سال راه آمدیم جلو امریکا ایستادیم که آقا راه حل نظامی غلط است، راه حل مذاکره و دیپلماسی صحیح است. اونا گفتن خیر با ایران این راه حل به جایی نمیرسه، ما گفتیم به جایی میرسه. دو سال ما رو سر درم بود، آخرم بازی این بازی رو به اینجا رسوندید، حالا دیگه ما میریم پشت سر امریکا تا پای بمباران اتمی ایران هم در امریکا میمانیم. خیلی خود هر کس میدونه که نهای امریکا آقای شیرک یک گلولند به طرف ایران نمیتونه فرصت مثلا شلیک کنه. پیام سوم، صحبت سوم ایشون این است که دوره این که بیای اینجا و بازی بدی و وعده بدی و این بر بکنی اون بر رو، این هم تمام شده. یا اینا که میگیم میکنیم یا نه، ما این جبهه متحد است شما. یعنی اون امید به بازی که این آقایان میخواستن به صلاح یه دور با روسا یه دور با اروپایی ها و هیچ کدوم اینن نه با خود امریکا، این سپری شد. الان در موقعیتی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان است که این غرب، دولت های غربی به علاوه روسیه که میگوید موازش به غرب بسیار نزدیک است، اگر بتوانم چین رو هم از جهت تأمین انرژی مطمئن بکنن به احتمال غریب او را هم میکشن تو دور. اینا متحدن به علاوه افکار عمومی دنیا پشت سر امریکا در برابر ایران و تهدیدن هم جدی شده. یه از اون حالت های چاره قمده بیرون این آقا که به ما معتمی تهدید میکنه، اون خانم هم که میگه اصلا چرا از اول نکردی. خب در همچه موقعیتی که ایران الان را پیدا کرده، ما میخوایم ببینیم این آقایان از جهت سیاسی که دیدیم، از جهت نظامی که دیدیم، که به جای تدارک مقاومت عوامل مقاومت رو این رژیم از این میبرد و برده او دارد میبرد. حالا این در قلم روی اقتصادی، آیا رژیمی که میگوید من میخواهم این مسئله رو تا آخر به تیم بروم، این اصلا در تدارک مقاومتی هست یا خیر؟ بخواد یک رژیمی مقاومت بکنه، باید اول به دستگاه دولتی خودش رو به بهترین استعدادها بسپاره. حالا که ما دیدیم که این رژیم لدل برود، تمام اون 25 سال به قول خودشون مدیریتی که ساخته بودن به تجربه بار آورده بودن ریخت بیرون، نشد دست به تفسارا، خصوص دستگاه بانکی و اقتصادی رو یک سره فلج کرد. این کسی دیروز از ایران آمده بود اینجا بود، گفت یک جوان 27 ساله رو که دست و چپ و راستش از جهت بورس اینا نمیشناسه کردن متصدی بورس تهران. بورس ایران
بله، ایشون دانشجوی دوره دکترای دانشگاهی هستن در ایران.
نه
بله،
حالا من نمیشناسم، من ارزیابی رو گفتم. البته این کسی هم که میگفت خودش وارد به امور بازار و اقتصاد این چیزا بود.
بله
بله، این از نظر مدیریت. حالا آمده بودجه برده مجلس، در 25 دی ماه آقای رشید جلالی نماینده اصولگرا در مجلس مافیاها گفته است که تعیین نرخ 40 دلاری نفت خود به خود بودجه سال 85 را به لحاظ ریاضی افزایش داده و پیشاپیش صندوق و ذخیره را در بودجه خرج کرده. یعنی ذخیره ارزی رفت پیش خود خریدون برده تو بودجه و گفته سوا فاتحه بی الحمد هم براش خونده. و چجوری شما مخواهی مقاومت کنی که پیشاپیش مقال این رفیق خودتون در مجلس ذخیره ارزی رو از بین بردی؟ حالا زیر این بودجه در 26 دی ماه تقدیم مجلس شده، این بودجه نسبت به بودجه سال پیش 56% افزایش یافته. خب شما آقای محترم بخواهید بیارید فرد به جنگی این بودجه هم از نفته است، چجوری فکر کرده بودی که اگر کار به محاسبه اقتصادی رسید این جر از کجا مخواهی تعمین کنیم؟ یک به فریاد شما داری به فرض میگی که نیازت به درآمد نفت بیش از هر دوست که هر کسی تو دنیا بتوانه تصور کنه و اصلا مقاومتی نمیتوانی بکنی. از راحت این میتونه به شما فشار بیاره. حالا خود این آقایان توی مجلس گفتن که این بودجه نرخ تورم رو خواهد رسون به 35%. یعنی به اون بگو شما اون نفتی که در آمده نفتی که باید میرد سر صفره های مردم به جاش میرد تورم سر صفره های مردم. یعنی همین مانسی ها هم احتمال زیاد نتوانند بخورن این مردم و فقیر ایران. حالا بر اینها شما اضافه کنید فرمایش آقای فرهاد رهبر معاون این آقای احمدی نژاد را،
رئیس سازمان مدیر برنامه مدیریت.
بله این آقا میگوید که در سال 84 که سال جاری است 34.9 میلیارد دلار این هزینه ارزی داشتیم. در بودجه سال 85 میزان ارز مصرفی به 36.5 میلیارد دلار خواهد رسید. یه دنیایی که بدون شما به این مقدار ارز احتیاج دارید که حالا در عمل بیشتر از این خواهد شد، چنان که اون بودجه آقای خاتمی هم در عمل خود بیشتر شد. صاحب بودجه بودن مجلس از اون ذخیره ارزی خوردن. چجوری شما با همچه هر اینه عرضی میخواد جلو غرب بیستید که باید نفت به خود این غرب بفروشید که عرض پیدا کنید که اون عرض خرج کنید. ولی این از نظر اقتصادی هم تمام امکانهای مقاومت رو از بین دارند، یعنی دارند و بردن از مقاومتی در کار نیست. مردم ایران باید بدانن که اینها بحران رو برای این نساختن که گویا یک حقی رو میخواستن این بهش برسن و گفتن خب باهاش هم میپردازیم. خیر، اینا بحران رو برای رژیم خودشون ساختن. هدفشون هم رژیم خودشونه. خب حالا ببینیم که برای این هدف به جای رسیدن و میرسن یا خیر. اینا اون چیزی که فکر نکرده بودن قبل از بحران که اروپا رو میزنیم که هر با خود امریکا معامله میکنیم، این بود که اون اروپای امریکای قبل از بحران تشدید ببخشید قبل از تشدید بحران، چون بحران که بود اون وقتی با اروپا مذاکره میکردن امریکا منتظر بود. اروپا، روسیه، چین، کشورهای منطقه، همین منطقه که الان فشار میارن به امریکا، همه این طرف ایران بودن.
در افکار عمومی هم
در افکار عمومی حالا درست عکس شده. امریکا دیگه اون امریکا نیست که به شما امتیاز بده. حالا دنیا رو پشتر خودش داره، همه کار میکنه که این دنیا رو از دست نده پشتر خودش. به شما امتیاز که نمیده هیچی، امتیازهای جدید هم به طلب خواهد کرد. به ناچار جان و زهر سر بکشید با یه دهای بسیار سنگینی. البته خب این دهای رو بیچاره مردم ایران باید بپردازن.
خب البته چی به دست آوردن اینا تو این مدت؟
بله خود چون میگویم مدعیان که ما به توانستیم به سازمان تجارت بین المللی دست پیدا کنیم، اجازه پیدا کردیم مثلا قطعات یدکی بخریم و این چیزا. حالا با اینا هم میرسیم یک به یک. ببینیم این سازمان تجارت جهانی که میگویم از قبل این بحران بهش رسیدن، البته از قبل این بحران که تو ایران خواهی مافیاها حاکم شدن، از اون جدید را کنیم که به یه جای نتیجه رسیدن، اما احتمال زیاد اون چیزی هم که به دست آورده در نایات که دروش کن کرد باید یه چیزی هم بذارن روش از دست بدن. حالا برسیم به اثرات اقتصادی بحران اتمی. اینا که گفتیم مربوط میشه به تدارک دولتی، یعنی بودجه اینا، اما این بحرانی که ساختن یک اثراتی بر اقتصاد ایران بر جا میگذارد که این اثرات باز هم از مقاومت امکان مقاومت میکنند. یکی از دست دادن منابع نفتی کشور از راه واگذار کردن امتیازها. بنابراین صادرات نفت وحشیانه هم بلحاظ این که غیر علمی و غیر فنی که بابت این دکار یک قلم بابت این بهره برداری غیر فنی چاهای نفت و تزریق نکردن به موقع و به اندازه گاز به چاها برآورد شده بابت نفت 30 دلار 600 میلیارد دلار زیاد. در این افزوده می شود 120 میلیارد دلار بابت قرارداد با شل که اون هم به همین ترتیب بهره برداری کرده و موجب تلفات منابع نفتی ما شده. این دوتا رقم رو الان به اصطلاح به نفت 50 دلاری بخواییم حساب بکنیم، 66 دلار که الان قیمتش هست، سر میزنند به 1000 میلیارد دلار. یعنی به همین قیمت 50 دلار حساب کنیم حدود 20 میلیارد بشکه نفت میشود که بخواییم ببینیم این مصرف چند سال ایرانی میدهد. به روزی 2 میلیون بشکه شما حساب بکنید این سر به 28 سال میزند. حالا کدوم آقای تو دنیا این ثروت عظیم رو برباد میده بعد میرود یک نیروگاه اتمی اونم از روسیه میخره که عمرش 28 تازه اگر فرض کنیم سال آینده را بیفته هنوز کمتر از اون 28 سال عمر مفید خواهد داشت. و کدوم ملت است که تو این دنیا بگه من یک ملت بالغی هستم و این خفت عظیم رو که اینجور با ثروتش عمل میکنن رو ندونه، یک غرور کاذبی رو که آقایان مدعی رو هستن این رو ببینه که گویا این ما حق داریم که تکنولوژی اتمی داشته باشیم، این شده غرور ملی ما. خوشمزه که این آقای لاریجانی این سلامتی این رو با ملی کردن نفتم برابر فرمودن. اون خفت ملی رو بیاری با منطق سوری و قیاس سوری با اون جنبش عظیم که ملت رو از خاری به غرور آورد و از در واقع انحطاط و انحلال به زندگی و حیات آورد برابر بنشونی برای فرید مردم. حالا این تمام قضیه نیست، با ضایعات انرژی که روزانه انجام میگیره در ایران که یک مقدار همین تکنولوژی اتم پیشکش آقایان، یک مقدار تکنولوژی نصرف مواد نفتی رو اینها بهتر بکنند، ما هنوز برای سالهای دراز نفت خواهیم داشت. به این ترتیب سالانه بیش از 106 میلیون بشکه معدن نفت خام در پالایشگاه های کشور به صورت ضایعات سوختی تلف می شود. میزان تلفات انتقال و توزیع گاز در کشور معدن 6 میلیون بشکه. این دو رقم میشه چقدر؟ 112 میلیون بشکه.
این دومی چی بود؟ میزان
تلفات بابت انتقال و توزیع گاز در کشور معادل نفتش میشه 6 میلیون بشکه. این تکنولوژی انتقال گاز رو تماشا کنید این قدر ضایعات داره. عرض کنم که خودروهای فرسوده 25 سال به بالا 982 هزار دستگاه است در ایران امروز. روزانه 7 میلیون و ممیز 12 یعنی 7 میلیون و 120 هزار میلیون بشکه میلیون لیتر بنزین می سوزنن. اضافه هم تعداد خودروهای فرسوده بالای 30 سال در کشور 420 هزار دستگاه که روزانه بیش از 2 میلیون و 800 هزار لیتر بنزین مصرف میکنه. حالا هزینه ناشی از مصرف نادرست انرژی در کشور سالانه حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. برآورد شده است. که به هر ایرانی میرسه 73 دلار. خب حالا شما در جمع که بکنیم اون به اصطلاح از باب همین ضایعات سالانه 117 میلیون بشکه ما نفت از دست میدهیم. حالا ضد اینکه اون ملت از این آقایان هیچ نمی پرسه آقا این 107
17
میلیون بشکه آقا این یک ثروت عظیمی است. شما لطف همه به اون پیشکش اون که این همه دعوه دنیا رو به ریزی سر ایران او رو وارده به همون که مال خود ایران است که اینجور داره بابت تکنولوژی عقب مانده دستگاه های فرسوده از بین میرود این به این بپرداز. ده یک اون بودجه که خرج اون کار کردی اگر در این مرکزن کنفال بنزین و همین موتورهای خودروها و مرکزن خودروها خرج کرده بودی این مقدار نفت از بین نرفته بود که روزانه داره از بین میرود. این دو دلم اثرات این بحران. سه از بودن وابستگی بودجه و اقتصاد کشور به نفت. حالا اگر در این اون که اعلام به حد اکثر رسیده این وابستگی با این بودجه جدید که مجلس داده شده فرض کنیم که این تحت فشار امریکا که تحریم اقتصادی ایران بشود این سوال پیش میاد که یعنی اون نقشه بود به اجرا در بیاد تدبیر این بودجه این دولت بالا به زندگی اون 70 میلیون مردم ایران چه خواهد شد؟ یه سوالی که هر ایرانی لطف فرده از خود بکنه. چهار فرار سرمایه ها. خود اون که در خود اون کشور میدونید که رقم های 200 میلیارد و 300 میلیارد هم گفتن. حالا البته نه اغراقامی شد. حتی 30 میلیارد داشت که نظر من اغراقامی شد. ولی اینکه باز کجا میاد آخه این پول میره. ولی قدر مثلا پول ها از ایران فرار میکنن. این درش تردید نیست. ولی اینکه هر کسی پول سرمایه میره جایی که از جایی که خطر هست میدارید و به جایی که خطر نیست میره. ایران الان در خطر است و سرمایه از ایران میره. پنج رکود توان با گرانی از جمله به خاطر خودداری از سرمایه گذاری و این توقف معاملات. شش فرار استعدادها از ایران که این آقایان رژیمی ها رقمشو گفتن 150 هزار نفر
در سال.
بله آقای حداد عزیز گفت جای نگرانی نیست، ما به اندازه کافی استعداد متخصص داریم. حالا دنیا تماشا کنید اروپا به اصطلاح مدیر سابق سردری و سابق روزنامه لومون که آندره فونتن دفعه پیش گفتن که این آقا میگفت یکی از امتیازات امریکا این است که ذخایر دنیا رو جذب میکنه در علاوه مرزهای دنیا اونا که کمبود دارن ما اضافه زدیم. اینا فقط این رابطه سلطن یعنی همین که اوزه های محرکه از زیر سلطن میره به سلطه جرد. حالا در زیر سلطه ما ترجیحاً هم برای پیدا کردیم که آقای رئیس مجلس که گویا استاد دانشگاه هم تشریف دارند می‌فرمایند که ما زیادی هم داریم بذار برم.
اگر چون دفعه خدمت تو عرض کردم فکر می‌کنم توی بودجه جدید یک 2-3 میلیارد دلاری گذاشتن برای اینکه
حالا گفتید
بله
اینا لازم فرمایشات هم گفتید شما آقای بجای این کار بفرموده بجای 2-3 میلیارد یه 2-3 تا از اون آزادی های اساسی که مردمش احتیاج دارن بدید که این جوان ها وزدکن خودشون آیاره نشوند وزدکن خودشون بمانند که کشور خودشون خدمت کنن. احتیاج هم نداشته باش که 2-3 میلیارد پول بذارید که اونها در خارج کار پیدا کنن. این از اون از این جهت هم بگذاریم تماشا کنیم فرق قضیه رو مصری ها بابتی که این نیروی کار صادر می کنن در آمد ارزی رو دست می آرن ما ایرانی ها باید به این بسه می آردن سالانه خرج کنیم در اون در خارج کار پیدا کنیم. واقعا این آدم میگه که اینا در بیکفایتی تا کجا رفتن. بهرحال هفت فروش نفت و گاز به قیمت ارزان که یک باجیست که ایران میدهد به کشورها در اونجا در انزوا نمونه مثل این قرارداد 25 سالش با چین و به هایی که بابت به نفت و گاز میگیره مثل نفتی که میدهد به سوریه مثل گازی که میدهد به ارمنستان به قیمت 10 سال پیش خصمت هست. روسا الان فشار آوردن به این گرجستان و ارمنستان که قیمت گاز بالا میبرن از این بر ایران به اونا میده به قیمت 10 سال پیش. بله هشت دادن امتیازهای نفتی که از دهر از گذشتن کشورهای سازد کشور هیچ کم ندارد که یه قسمتش یه رقمش اون شل بود که این ضرر عظیم رو به منابع نفتی زده رفته. نه واسطه اقتصاد مسلط و اقتصادهای بی عرض شدن یعنی میگیره این قطعات یدکی رو تا میاره در ایران به هم متعرض میکنه میده به این کشورهایی که عرض ندارن در واقع وسیله توسعه بازار اقتصاد مسلط میشود. این کار رو در دورش هم میکرد اما حالا این آقایان به اون وسعت هم دادن. و بالاخره دهم مدعی است که از رهگذر دوران اتمی امتیاز به دست آورده که عضویت در سازمان تجارت جهانی است. اولا اگر ایران این بحران بازیسازیهای بازی و این بازیها رو نکرده بود چی مانعش میشد که در این سازمان بیاد که حالا شما میگی من امتیاز گرفتم؟ یک اونجا شما اقتصادت کجا بود که حالا عضو بشوی یا نشوی؟ اونی که تو این سازمان عضو میشود و دخل میدارد برای ساخت اقتصاد صنعتی است حتی ما برای صنعتی است. شما در واقع معنای این که میگیم ما عضو اون سازمان شدیم یعنی دروازه های کشور رو باز کردی برای کالاهای خارجی دیگه دیگه کار دیگه از تو ساخته نبوده که شما صادراتشون این ایران رو دقیقه کنید با ترکیه همین ترکیه دقل دستی ببینید که معنای اینجا میگه ما وارد این بازار شدیم یعنی چی؟ سازمان تجارت جهانی حالا فرضم کنیم که این سازمان تجارت جهانی هم وسیله کار ماورای ملی ها برای سلطه بر اقتصاد جهان در آینده های دور هم ندانیم فرض کنیم که اینجور نباشد برای اقتصادی در موقعیت اقتصاد ایران که سلطه دو دوره دوره خامنه‌ای موسوی خامنه‌ای هاشمی رفسنجانی خامنه‌ای خاتمی کار اقتصادی ایران امروز وابستگیش به نفت چی شده؟ به مراتب بیشتر از این شده که در سه دور قبل، یعنی دو تا هشته میشه چقدر 24 سال قبل بوده. خانم شما برای تو اقتصاد جهانیان چی؟ انقدر نفت صادرات چه بالا ببری تا بتونی واردات رو بیشتر وارد کنی تا بتونی که این هزینه بودجه رو تامین بکنی. این وعده به مردم نیست، این بلایش برای مردم شما امتیازی نیست برای مردم گرفتید. بله برای بخوره ببره به چاپا، بله اون برای مافیاها که شما بودید و هستید امتیاز گرفتید. این هم در باب اقتصاد و زمین سازیش. حالا بیان به قسمت آخر بحثمون که میشود این اطلاف بی حساب منابع انرژی و پیشنهاد روسیه و انرژی آینده.
آقای منصر، قبل از اینکه به اون بپردازیم میخواستم خواهش کنم، چون اینم گاهی اوقات بحث میشه، این بازار بورسی که دارن درست میکنن، یه عده‌ای حتما شما مطلع هستین، میان از جمله دلایلی که انقدر آمریکا به جون ایران افتاده این است که میخوان یک بازار بورس نفت در ایران درست کنن که اون پدر اقتصاد آمریکا رو در میاره.
خب این ها برای میگن برای جامعه که در اونجا هیچ جریان اندیشه حتی در قلمروهای اقتصادی که حتی به سیاست هم نداره و اجتماعی و فرهنگی نیست، خب یه دعوی مثل دعوی آقای احمدی نژاد که من پول نفت رو درآمد نفت رو به شکراها میرسونم دیگه. ایراد اصلی به اقتصاددانهای کشور است که اینقدر لاغر در نسبت به این گونه دعاوی و به این امور به طور جدی نمیپردازند. ایران یک وسیله دارد برای اینکه بتوانه به اقتصاد غرب فشار بیاره به نفع اقتصادهای خود، اقتصادهای کشورهای نفخیش. اون این است که اولا درآمد نفت رو از وابستگی به دلار رها کنه و به اصطلاح بهای نفت رو به یک سبد نفت نفتی به سبد ارزی
ببره،
این بهای نفت رو به مجموعه از ارزها دریافت کنه. این کاری رو که در دوران من تصدی وزارت دارایی بعدم ریاست جمهوری داشتم میخواستم انجام بدن که این آقایان کودتا کردن نداشتن. حالا من روز بخواد این رژیم همین کار رو بکنه که گفتن در آخر حکومت آقای خاتمی صحبت شد، بعد از اون یک نشریه اروپایی نوشت که این آقایان همچه قصدی رو دارن، بخواد این کار رو بکند در حال حاضر به تنهایی ضربه جدی به دلار نمیتونه وارد کنه. اون دستم که ما میخواستیم بکنیم با استفاده از اعتبار عظیم انقلاب ایران بود که میخواستیم این کار به اوپک بقبولانیم، ولی اگر هم به تنهایی بخواد بکنیم معذب بیتحصیل نیست بر این دلار. خب اما این به معنی جنگ اقتصادیه. این رژیم به ترتیبی که توضیح دادیم، آیا این تحمل این جنگ اقتصادی دارد یا ندارد؟ این وضعیتی که الان این اقتصاد ایران دارد و این کارهایی که آقایان مشغولند و میکنند میگوید به اینجا این چنین امکانی رو ندارند. پرواز هم داشته باشند و بکنند این اقتصاد امریکا اونجور که شما الان گفتید نه اون پدر افتاد امریکا رو در نمیخواد.
بله.